و خداوند شایسته ها را انتخاب میکنه برای شهادت.
فداکار بودن، خیلی از خودشون گذشت داشتن.
مظلوم ها رو هواشون رو داشت، به مظلوم میرسی.
جهادی بود، نمیشست، کار میکرد، هر کاری از دستش برومد کرد.
اومد تا گره از گره مردم باز کنه.
اینا آدمایی بودن واقعا همشون مخلص بودن، آدمای خوبی بودن. ان شاء الله که خدا ما رو مورد عبادت قرار نداده باشه، از دست داده باشه.
قدردان شما مردم همیشه در صحنه هستیم، شما که به حق قدرشناس شهیدانی هستید که تا آخرین لحظه عمر خودشون رو وقف خدمت به مردم کرده بودند. و به راستی باید گفت برای رئیس جمهور شهید ما صلاح و رضایت مردم که حاکی از رضایت الهی است بر همه چیز ترجیح داشت.
همین امشب نباید ما اجازه بدیم یک کسی سر بیشان به بالین بذاره. همین امشب، نه فردا شب.
سفره مردم، موضوعی که از قبل از سکونت در پاسور هم دغدغه‌اش بود.
مسئله فقر مطلق جزء اولویت‌های مهم دولت خواهد بود.
رئیس جمهور شهید همواره برای کوچک نشدن این سفره تلاش کرد تا حداقل از مایحتاج ضروری هموطنان خالی نماند.
ما به هیچ عنوان اجازه نخواهیم داد در مشکلی که مردم مواجهن بایش، چه مشکلاتی که در جان مردم، در نان مردم، در سفره مردم، در اقتصاد جهانی باشه، اجازه بدیم که مردم برای اینکه خودمون، اسممون، رسممون تو مردم بمونه، یه وقتی کسی بهمون حرف نزنه، یه وقتی کسی اون بهمون یه وقتی نگه بالا چشتون ابرو، یا به بنده طلبه خدمتگزاری که هیچ شأن جز خدمتگزاری نداریم هیچ چی نگیم، یا به دولت ما بگیم نه اشکال نداره مردم همین وضع رو عبور کنن، ازش با همین مشکلات بسازن.
هدفی که با اجرای طرح‌های مختلفی از جمله کالابرگ الکترونیک پیگیر آن شد.
مدت دو ماه به عنوان کمک معیشتی به دهک‌های اول تا سوم 400,000 تومان اختصاص پیدا خواهد کرد، در نسبت به دهک‌های چهارم تا نهم در واقع 300,000 تومان. اون چیزی که پرداخت میشه عنوان حمایت معیشتی است. چرا؟ چون ما می‌خوایم ابتدای سال یک تغییر قیمتی داشته باشیم نسبت به بعضی از کالاهای اساسی.
طرحی که از یک سال قبل با 11 قلم کالای اساسی برای 3 دهک پایین درآمدی عملیاتی شد تا ابتدا کم برخوردارترین خانواده‌ها بهره مند شوند.
درد مردم رو میفهمم، میدونن که باید سر سفره مردم حداقل این حداقل ها وجود داشته باشه.
کمکی شده به اقتصاد خانواده.
پس از 8 ماه اجرای این طرح، چتر حمایتی دولت به 7 دهک درآمدی رسید. هدف گذاری برای تامین حداقل 2300 کیلوکالری استاندارد مورد نیاز ماهانه هر فرد که با پیگیری های رئیس جمهور شهید حدود 61 میلیون ایرانی، یعنی آماری بالغ بر 80% جامعه، از آن بهره مند شدند.
یتیمی بزرگ شدم، درد فقر را نشنیدم، لمس کردم.
روحشون شاد و یادشون گرامی. اما در این لحظه ارتباط تلفنمون برقرار شده با دکتر غریبی عزیز، استاد دانشگاه. آقای دکتر سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام آقای دکتر غریبی.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان محترم این برنامه و عرض تسلیت به مناسبت حادثه شهادت رئیس جمهور عزیزمون آقای رئیسی و هیئت همراه.
متشکرم، ما هم به شما تسلیت میگیم.
سلامت باشید آقای دکتر. از زبان شما ما می‌خواهیم یک روایت بشنویم از روندی که حالا فکر میکنم که باز بیشتر برای همین سه سالی که ایشون منصب ریاست جمهوری رو در دست داشتن، حالا از قبلترش هم میشه گفت، اما فکر میکنم که بهتر باشه که همین سه سال رو یکم نگاه بکنیم ببینیم آقای رئیسی در این سه سال چه کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر میکنم که شهید آیت الله دکتر رئیسی در این 33 ماهی که برات بر مسند ریاست جمهوری تکیه زدن اقدامات خیلی خوبی رو انجام دادن، ولی خب به خاطر مشکلات رسانه‌ای که ما داشتیم و حجمه جنگ شناختی که به هر حال دشمنان انقلاب و نظام داشتن خوب تبیین نشدش، ولی خب فکر می‌کنم که الان یه مقدار بهتر میشه. به هر حال هم دستاوردهای در حوزه سیاست خارجی داشتن، هم به هر حال دستاوردهایی که در داخل بوده. ببینید من یه روایتی رو برای شما میگم از این نقطه شروع کنیم. روزی که آقای دکتر رئیسی رفتن تو هیئت دولت جناب آقای روحانی و تو اونجا هیئت دولت قبل یک گزارشی رو دادن که تو خزانه پول نداریم، حتی حقوق کارمندار هم نداشتم برای ماه آینده.
آقای دکتر رئیسی رفتن به هیئت دولت آقای روحانی؟
بله دیگه، چون مخواستن تحویل بگیرن، چون تو مخواستن
وزارات رو معرفی بکنن
تا برن برها رأی بگیرن. بالاخره با اون وزرای دولت آقای روحانی هم کار کرد.
بله.
دهه 90 که از سخت‌ترین دورانی بود که برها نظر اقتصادی آقا معظم رهبری هم بارها تأکید کردن دوران سخت بوده و دچار چالش‌های زیادی ما شدیم که سرریزش تو همین دوران بعد از ریاست جمهوری آقای رئیسی، جلوش آقای رئیسی مقدار گرفت. تو اون دوره که اون نقدینگی، اون خلق پول، اون وضعیت حقوق کارمندای ما قبل هم نداشتم، فروش نفت ما به 200,000 بشکه رسیده بوده. ببینید شما اینا رو در نظر بگیرید که وزیر خارجه امریکا رو به قول کنگره امریکا دعوت کرده و توبیخش میکنه که چرا فروش نفت ایران 2,000,000 شده. 80 میلیارد دلار برحال شما باعث شده که پول تو جیب ایران بیاد. فقط یه نکته که میخوام بگم دستاوردها زیاد هست، ولی به خاطر روحیه ی آقای رئیسی خودش رو فدا کرد کارهای زیربنایی انجام بده تا دوره بعد راحت تر مردم بتونن زندگی بکنن. من فکر میکنم که میتونه تو دوره اول یه وضعیتی مثل رؤسای جمهور سابق انجام بده، ولی ایشون این کار نکرد. شما همین گزارش بانک جهانی رو از عملکرد اقتصادی که شهید رئیسی تو این سه سال داشته رو شما برید تورق بکنید که هم بحث تورم کاهش پیدا کرده، هم این که خط درآمدی که ما برها تو اون دوران کاهش پیدا کرده بودش توی سال 2022 2023 افزایش پیدا کرده. یعنی تو دوره‌ای که آقای رئیسی بود 6.5 میلیون نفر از جامعه ما از خط فقر بالا کشیده شدن، که به نظرم یه دستاورد بسیار بزرگی هستش که برای شما اگر تو جمعیت کل کشور این درصد گیر بکنید نسبت به جامعه فقیر جامعه، آقای رئیسی خدمت این حوزه کردش. حالا بحث زیاده، فقط من همین روایت بانک جهانی که خدمتون گفتم که برای بانکی هستش که نه تو داخل هست نه طرفدار ما هستش، ولی چون بر مبنای واقعیت ها داره می نویسه، در واقع کارنامه ی آقای رئیسی رو درخشان می دونه. میگه ایشون تو ظرف 3 سال این روند رو داشته، برای سپرده های بانکی تو بحث وضعیت مالیات ها تو حوزه کسب و کار، امید آفرینی که ایشون داشتن تو مناطق مختلفی که رفتن حضور داشتن. یعنی ببینید شما سفرهای استانی، سفرهای شهر به شهری که داشتن در کنار سفرهای خارجی که چیزی بوده 30 سفر خارجی داشتن، 15 کشور اطراف ما رو اووردن وسط کار، به هر حال ما باشون ارتباط داشته باشیم. از نظر مسائل اقتصادی، مسائل تجاری، شما ببینید تو دوره که کرونا بعدش در حال امنیت غذایی دنیا به چالش کشیده شده بودش، روابط خوبی که ایشون ایجاد کردن تو بریکس، توی شانگهای، شما همین بحث گندمی که به حال امنیتی که ایجاد کرد، خودکفایی ما توی گندم تو دوره ایشون اتفاق افتادش.
بله.
خیلی زیاده گال ان شاء الله اگر وقت بود برنامه‌های بعدی
ان در برنامه‌های بعد حتما از شما
ان شاء الله میگم.
بله حتما. خیلی متشکرم از شما.
متشکرم آقای دکتر غریبی عزیز، با شما خداحافظی می‌کنم. ارادت.
We'll be right back.
بنای تاریخی در تهران که به ثبت جهانی نیز رسیده است: 1. کاخ سعدآباد، 2. کاخ گلستان، 3. عمارت مسعودی. شماره تلفن ها 220-485 و 220-58-800.
کاخ گلستان، امیدی هستم از خونه.
محمدی هستم، قصر گلستان یا کاخ موزه گلستان.
موزه دو کاخ گلستان می باشد. آرام هستم از دیدش.
گزینه یک کاخ گلستان، فریدون کویان اشهر کن.
کاخ گلستان، مریم حلالی هستم.
سامانه پایم کوتاه 3558. خانم رازیه از کازرون پیامک دادند، آقای فرامرز جوان از مشهد مقدس، خانم یا آقای ایمانی، آقای حسین محمدی از ملایر و آقای کریم بیاتی گفتند پاسخ کاخ گلستان. و حالا نکته دیگر از زبان شما آقای مومنی.
بله، این کاخ گلستان که بعضی از دوستان این گزینه رو انتخاب کردن به عنوان پاسخ، یکی از بناهای مهم در شهر تهرانه که علاوه بر همه زیبایی ها و اهمیت معماریش، از جمله اینکه میدونید اون عمارت شمس العماره در زمان خودش بلندترین بنا در تهران بود و صدای ساعتش هم به خیلی جواب میرفت و در واقع شاید یک منظری بود برای اینکه بتوانند شاهان بر تهران هم نظر بکنند. اما در همین مجموعه در دوره‌های گوناگون اتفاق‌های مختلفی هم رخ داده، از تاجگذاری‌هایی که انجام شد یا حتی مثلا فرمان مشروطه که بعضی از مورخان معتقدند که در همین کاخ بود که امضا شد و ابلاغ شد، و اتفاق‌های دیگر تا حتی اواخر دوره پهلوی اتفاقهای پرشماری رو پشت سر.
سپاس از توضیحاتشون. و حالا صفحه‌ای دیگر.
امروز در تاریخ سرزمین من،
و حالا در صفحه امروز در تاریخ سرزمین من همراه میشیم با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای اصفهانی سلام بر شما.
سلام میکنم به شما.
سلام و عرض ادب خدمت شما دو بزرگوار، جناب آقای معنوی و جناب آقای مؤمنی و شنوندگان محترم سرزمین من. روز و روزگارتون بخیر باشه، در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما. امروز شنبه پنجم خرداد سال 1403 خورشیدی است. وقایع چنین روزی در گذشته ایران رو با شما مرور میکنیم.
خدمت هستم. اولی مناسبت امروز مربوط هست به سال 1274 که در گذشت ملا محمد باقر واعظ تهرانی هست. ایشون به شیخ محمد باقر مازندرانی هم معروف بودن، از واعظ دوره ناصری که در فکر او به عنوان ملای با سواد و خوشبیان اومده، و ایشون علاوه بر این که وعظ و خطاب میکرد شاعر بود و آثاری هم داشت که از جمله آثار ایشون جنت النعیم و العیش و سلیم هست و برهان و تجاره فی تبیان زیاره و مهمترین اثر ایشون خصایص الفاطمیه بود که با توجه به درگذشتشون ناقص موند و دامادشون سید عبدالجلیل اخوی اون رو تکمیل کرد و ایشون در چند روزی در مشهد از دنیا رفتن و در این شهر به خاک سپرده شدن. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1287 که نخستین شاه نفت در ایران کشف شد، وقتی قرارداد دارسی در سال 1279 یا 1901 امضا شد، برای مدتی در واقع شرکت دارسی موفق به کشف نفت نشد و اولین اکتشافات و حفاری هاش رو در منطقه چیاسرخ انجام داد و نهایت با شرکت هایی با شرکت های دیگه ای داشت سعی کرد در منطقه نفتون مسجد سلیمان به حفاری بپردازه و تلاشهاش بی ثمر بود، تا اونجایی که دارسی در یک نامه‌ای به یکی از دوستانش می نویسه که هر کیسه ظرفیتی داره و من دارم ته کیسه خود رو می بینم، ولی در کمال ناامیدی در سحرگاه چنین روزی در سال 1287 در منطقه نفتون که چراگاه ایل بختیاری بود برای اولین بار نخستین چاه نفت کشف شد و خب این چاه نفت موجب شد که سیاست در ایران و منطقه هم تغییر پیدا بکنه و منافع نفتی هم به منافع در واقع هندوستانی و خلیج فارسی بریتانیا اضافه بشه و در معادلات و معاملات و مراودات بریتانیا با ایران و همسایگان ایران از جمله روسیه مسئله نفت هم وارد بشه.
بله.
و آخرین مناسبت تاریخ امروز هم مربوط هست به سال 1369 که در گذشت دکتر علی اکبر سیاسی که به عنوان پدر روانشناسی نوین در ایران شناخته میشه هستش. ایشون متولد تهران بودن، تحصیلاتشون رو در مدرسه سیاسی انجام دادن و زمانی که نام خانوادگی باب شد ایشون به خاطر علاقه‌ای که به مدرسه سیاسی داشت نام خانوادگی سیاسی رو برای خودش انتخاب کرد. ایشون جزو در واقع محصلینی بود که در دوره قاجار پیش از جنگ جهانی اول به اروپا اعزام شد و به جهت جنگ جهانی در اروپا مجبور به بازگشت به ایران شد. در دوره‌ای که در ایران بود به همراه عده‌ای از دوستانش از جمله اسماعیل مرعاد و حسن مقدم و مشرف نفیسی حزب یا جمعیت ایران جوان رو تشکیل دادن که میشه گفت این جمعیت دو شاخصه داشت، یکی ناسیونالیسم ایرانی و دیگری تجدد غربی و در سال 1306 در دوره سلطنت رضاشاهیشون به فرانسه اعزام شد و در اونجا در رشته روانشناسی تحصیل کردش و وقتی به ایران برگشت در وزارت فرهنگ استخدام شد و رئیس اداره تعلیمات عالی شد. در همین زمان هست که ایشون جزو در واقع نویسندگان قانون تأسیس دانشگاه تهران هستش و از در واقع جوانانی هستش که در دوره دوم سلطنت رضاشاه میشه گفت که در مسائل فرهنگی و اجتماعی دخیل هست. بعد از شهریور 1120 در دولت احمد قوام وزیر فرهنگ شد که در این زمان تلاش کرد برای استقلال دانشگاه تهران و مجزا شد ریاست دانشگاه از وزارت فرهنگ، چون تا قبل از این وزیر فرهنگ به عنوان رئیس دانشگاه تهران هم محسوب می شد و بعد در دولت بعدی که دولت علی سوهیلی بود همچنان همچنان وزیر فرهنگ باقی مون و لایحه آموزش اجباری و مجانی رو به مجلس برد و به تصویب نمایندگان رسوند.
بله.
و در دولت محمد ساعد مراغه‌ای هم وزیر امور خارجه بود و در برهای مختلف و رئیس دانشگاه تهران بود که همواره از استقلال دانشگاه دفاع میکرد و از جمله در زمان حمله به دانشگاه تهران ایشون ریاست دانشگاه رو به عهده داشت. آثاری هم در روانشناسی داره، از جمله علم و نفس یا روانشناسی.
بله.
از نظر تربیت، منطق و روانشناسی، روانشناسی جنایی و آثار غیر از این هم داره.
بسیار.
و در مورد زندگیشون هم خاطراتش هست به عنوان گزارش یک زندگی. ایشون در سال 1368 از به ایران برگشتن و یک سال بعد در چند روزی در سال 1369 از دنیا رفتن.
متشکرم از شما اصفهانی عزیز، تا فردا به شما خداحافظی.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
و حالا صفحه دیگر.
آن سوی تاریخ،
و حالا در صفحه آن سوی تاریخ همراه میشیم با جناب آقای ساجدی، تحلیلگر مسائل سیاسی که در استودیو حضور دارند. آقای ساجدی سلام بر شما.
سلام و درود.
من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، دوستان ارجمند، شنوندگان گرامی. روز بخیر در خدمت شما.
سلامت باشید. همین چند ثانیه قبل از اینکه این بخش رو شروع بکنیم، آقای ساجدی گفتند که به چه موضوعی میخوام بپرزم. موضوع جالبیه. بله. که دعوت میکنم شما هم گوش بکنید. بفرمایید.
خواهش میکنم. خدمت شما عرض کنم که من اول تسلیت میگم حادثه اخیر رو. میدونید که آقای رئیسی 18مین رئیس جمهور جهان است که از بعد از جنگ جهانی دوم تا الان در حادثه هوایی سقوط می‌کند.
عجب.
در طول 1945 یعنی پایان. بله. جنگ جهانی تا الان چند تا اتفاق افتاده؟ 17 تا. من سریع می‌خونم.
بله بفرمایید.
آقای خوزه فلیکا اسکار رئیس جمهور پاراگوئه در سال 1940، ولادیسلاو سیکوریسکی نخست وزیر لهستان 1943، رامول دی فیرو رئیس جمهور فیلیپین 1957، تئودور آولیور نخست وزیر پرتغال 1958، بارتلو بوگاندا رئیس جمهور آفریقای مرکزی 1959، عبدالسلام عارف رئیس جمهور عراق 1921، فوئل موکو تومالا نخست وزیر ماداگاسکار 1976، زیما بیدیچ نخست وزیر یوگسلاوی 1977، فرانچسکو ویسکاردا نخست وزیر پرتغال 1934، جیمی رولس کامیرا رئیس جمهور اکوادور 1940، سامورا ماشل رئیس جمهور موزامبیک 1986، آقای ضیاءالحق رئیس جمهور پاکستان 1988، ژورنهایا ریمانا رئیس جمهور رواندا 1994، سیریس کاریا آقای رئیس جمهور بوروندی 1994، عبدالرحیم قفوری نخست وزیر افغانستان 1997، و بوریس ترازوفسکی رئیس جمهور مغ دنیا در سال 2004 در حادثه هوایی جان خودشون رو از دست دادن. در واقع آقای رئیسی در هفته گذشته 18مین رئیس جمهور جهان بود که در حادثه هوایی جان خودشون از دست
داد. خدایشون رحمت کند. در این فهرستی که شما گفتید دو بار برای پرتغال این اتفاق افتاده و در بین همسایگانمون برای پاکستان، عراق و افغانستان همین اتفاق رخ داده.
جالب این آقای ضیاءالحق قبل از این در حادثه بیای هفته قبلش تهران بود، من این مصاحبه مفصلی باشون داشتم.
بله.
که یکی از دلایل سقوطش هم میگفتن تمکین نکرد از خواست آمریکا که به ایران حمله کنه، چون حادثه قبل از جنگ بود.
بله. خیلی متشکرم از این فهرست جالبی که فرمودین.
آقای ساجدی عزیز ارادت باشه.
خدا نگهدارتون.
و حالا در این لحظات پایانی بشنویم صدای شما دوستان شنونده.
کاخ گلستان، پایتخت کشاورزی است.
کاخ گلستان، یادی نمی‌آورم.
اعظم قلی‌زاده هستم از تهران. گزینه 2 کاخ گلستان هستش.
کاخ موزه گلستان، فاطمه چرخچیان هستم، قزوین.
کاخ گلستان، اعظم دکتر شاهزادی مزونی.
سلام کاخ گلستان، علیزاده هستم.
سلام، گزینه 2 کاخ گلستان، احمد از شیرچهر تنوکاوان.
کاخ گلستان به ثبت جهانی رسیده است. گزینه 2 محمد رضا غلامی از تهران.
گزینه 1 کاخ گلستان، اعظم قلی‌زاده هستم از تهران. خدا
معلی شرقی هستم از قم. پاسخ سوال مسابقه گزینه 2 کاخ گلستان.
سلام سلام، کاخ سردابور تهران.
خانم حنان محمدی از ملاگر پیامک دادند، آقای فرخنده و همینطور دوست دیگری خانم فاطمه چرخچیان از قزوین گفتند کاخ گلستان. آقا سلیم از تنکابن، خانم صدیقه هاشمی از پاکدشت و خانم فاطمه صفدریان هم گفتند کاخ گلستان. خب و حالا پاسخ صحیح رو بشنویم از زبان شما آقای مومن.
بله، پاسخ صحیح کاخ گلستانه که در سال 1392 ثبت جهانی شد و از دوره زندیه و حتی قبل‌تر از اون هم در واقع نقد مهرن، چون هنوز اصلا شهری در کار نبود و همه اینها باغ بود، درش عمارت‌هایی بود، ولی اینکه به این صورت درآمد از دوره قاجاریه بود و در سال 92 هم ثبت جهانی شد.
بسیار. خب به قید قرعه برگزیده امروز هم مشخص شد خانم معصومه حاجبی نسب از هرمزگان، که خانم حاجبی نسب شما میتونید تا ساعت 16 در پیام رسان بله به شماره که اعلام میکنم پیام ارسال بکنید تا از نحوه دریافت هدیه‌تون مطلع بشید. 0993-794-2504. به پایان برنامه امروز رسیدیم. آقای مومنی ممنونم از همراهی شما.
سلامت باشید. قبل از خداحافظی بگم به شنوندهامون که هر سه عمارت و مجموعه‌ای که گفتیم بازدید عمومی دارن، از جمله عمارت مسعودیه. هر سه رو ببینید و از زیباییشون لذت ببرید. خدا نگهدار.
من با شما خداحافظی میکنم و همینطور ممنون و سپاسگزارم از شما دوستان شنونده که تا پایان با ما همراه بودید. مجله رادیویی سرزمین من رو از شنبه تا پنج شنبه رأس ساعت 13 میتونید شنونده باشید. تا فردا، خداحافظ. Thank you.